مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. خب درس گفتاری راجع به شناخت آمریکا، حالا تحت عنوانی که حالا دوستان در واقع عنوان خیلی جالبی هم بود، زحمتش رو کشیدند با عنوان در واقع غارت قانونمند، که خب خیلی جالبه. یعنی ما با دو تا کلمه و اصطلاح بتونیم روایت خودمون رو از یک پدیده‌ای به نام آمریکا در منطقه آمریکای شمالی که به وجود آمد و در واقع سرریز اون شده است جعل یک رژیم و کشور جعلی، همونطور که خودش هم جعلیه، در منطقه ما، که حالا انشاءالله توضیح خواهیم داد. و این اصطلاح یعنی غارت قانونمند خیلی خوب میتونه در واقع بیانگر آن چیزی که آمریکای فعلی هست باشه. منتها خب باید این کلان روایتمون رو از آمریکا توضیح بدیم که طرف متوجه باشه. به همین خاطر ما در واقع طرح درسی رو که آماده کردیم ذیل چند عنوان تعریف میکنیم این طرح درس رو. یکی یک تاریخچه‌ای که جلسه یک ما رو تعریف که همین جلسه باشه شکل میده از آمریکا بگیم. دوم ساختار داخلی آمریکای فعلی رو در وضعیت شناسی موجودش در واقع توضیح بدیم که اون قانون اساسی و تفکیک قوا و قصه هایی که اتفاق افتاده. جلسه سوم رو راهبردهای جهانی آمریکا، کارهایی که کرد بعد از اینکه آمریکا نضج گرفت، بعد از آن که آمریکا تصمیم گرفت از ساحت در واقع داخلی و منطقه‌ای به ساحت جهانی ورود بکنه و آرمان خودش رو، رسالت خودش رو جهانی تعریف کرد و کارهایی که انجام داد و جنایاتی که در طول این سیاست در واقع جهانیش و راهبردهای جهانیش داشته رو توضیح بدیم. و در نهایت هم جلسه چهارم قدری راجع به آنچه که ما اسمشو گذاشتیم افول آمریکا، انشاءالله توضیحاتی رو خواهیم داد که بحران‌های داخلی و خارجی که آمریکا باهاش گریبانگیره و الان در آستانه انتخابات آمریکا، بحران‌هایی که در داخل آمریکا هستش، بحران‌هایی که در خارج آمریکا در سطح جهانی، به خاطر اینکه ما یک امپراتوری آمریکا داریم و یک کشور آمریکا داریم. امپراتوری آمریکا کاملا رو به افوله و توضیحات رو خواهیم داد. حالا ممکنه کشور آمریکا هنوز چند سباهی دوام بیاره که همون هم در واقع تأثیراتش رو خواهد گذاشت، همانطور که شوروی فرو پاشید و ما دیگه یک واحد سیاسی متحدی به نام شوروی نداریم، قطع و یقین این تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت و واحد سیاسی به نام USA، ایالات متحده آمریکا، نخواهیم داشت، که حالا انشالله این رو توضیح خواهیم داد. اما راجع به اون در واقع دستمایه ما برای تبیین این قصه ها هم کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا است که ما به اتفاق آقای دکتر ترابی در واقع این کتاب رو نوشتیم، حاصل شاید بشه گفت 10-12 سال مباحثی است که ما داشتیم و توضیح میدادیم. سلسله گزارش هایی رو البته تولید داشتیم به صورت گزارش های مکتوب، منتها اون بخشش رو که قابل انتشار عمومی بود رو آوردیم یک چارچوب بندی و صورت بندی جدیدی انجام دادیم و تبدیلش کردیم به یک نظریه‌ای به نام جنگ سرد ایران و آمریکا که فهم ژئوپلیتیک دنیای معاصر رو به ما بده، که ما اگر بخوایم ژئوپلیتیک دنیای معاصر رو بفهمیم لاجرم ذیل این چارچوب نظری باید حرکت بکنیم. پس اول یک تاریخچه ای ما در جلسه اول انشاءالله امروز خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. خب اگر بخوایم آمریکا رو به خوبی بشناسیم باید ابتدا برگردیم به آنچه که در اروپا اتفاق افتاد، یعنی سرریز منازعات در اروپا منتقل شد به آمریکا. در اروپا چه اتفاقی افتاد؟ در اروپا ما شاهد یک جنگ مذهبی که معروف به جنگ های چی؟ 100 ساله یا 30 ساله، برخی ها میگن 100 ساله، که خب اون جنبه های درونی داشت و بیرونی، برخی هم دیگه حالا چون دیگه اون بود بیرونیش رو نگاه میگن، بود بین المللیش رو در واقع فراگیرترش رو نگاه میگن، میگن جنگ های 30 ساله مذهبی. بین کی و کی؟ پروتستانت ها و کاتولیک ها. این جنگ زاییده در واقع جامعه طبقاتی اروپا بود. در اروپا ما دو طبقه داشتیم، طبقه بورژوا، طبقه ببخشید ارباب و طبقه کارگر. البته اینجوری نیست که حالا بگیم در اروپا فقط این بود، سراسر دنیا این شکلی بود. ما در زیست بومی زیست می‌کردیم در آن مقطع که ارباب و رعیت زندگی می‌کرد، رعیت هیچ اختیاری از خودش نداشت و این اربابان بودن که هدایتگر اون رعایا. خب آرام آرام طبقه‌ای شکل گرفت به خاطر رشد صنعت، تکنولوژی و مخصوصاً انقلاب‌هایی که وجود اومد در انقلاب‌های مثلا صنعتی و این بحثا. این طبقه‌ای که جدید به وجود آمده بود، ارباب به معنای سنتی خودش یعنی شاهان و کلیسا نبود، رعیت هم نبود، چون بالاخره قدرت اقتصادی داشت، حال می‌خواست قدرت سیاسی پیدا بکنه، مشروعیت حضور در قدرت سیاسی رو کسی بهش نمیداد. مشروعیتش رو از کجا باید میگرفت؟ کلیسا. کلیسا به کی مشروعیت میداد؟ پادشاهان. لذا کلیسا نمی آمد خودش رو درگیر پادشاه بکنه، مشروعیتی بده به فرد دیگری یا گروه دیگری که او بخواهد علیه پادشاه قیام بکنه. و بدون مشروعیت قیامی در صحنه اجتماع شکل میگیره. خوب اینو یادتون باشه، بعداً باش کار داریم. یعنی شما مثلا الان تو جهان اسلام هم در واقع مشروعیتی که مثلا وهابیون نیاز دارن به، یعنی آل سعود نیاز داره به مفتی ها و وهابی ها، از اینجا شکل گرفته. پرانتز رو ببندیم برگردیم در همون اروپا. خب این طبقه که نیاز به مشروعیت داشت آرام آرام در یک تقاطع به یک اشتراک منافع رسید. او داره کار خودش رو میکنه، حرف خودش رو میزنه، اونم حرف خودش رو میزنه. کجا بود؟ در سوئیس ژان کالوینی پیدا کردن، در آلمان مارتین لوتری در واقع پیدا کردن، که مارتین لوتر یه نقدایی، یه اعتراضهایی، یه پروتزهایی داشت نسبت به بافت در واقع ساختار اجتماعی زمانی خودش و رابطه کلیسا با جامعه و مردم. اما توان قیام علیه، حالا توان لوجستیکی، توان مالی، بالاخره پولشو قطع میکردن تموم بود دیگه، پولش از پاپ رهبر کاتولیک ها میامد، اونه میتوانست در واقع. خب اینجا در یک اشتراک منافع این دو گروه به هم رسیدن، این دو در واقع تفکر، تفکر پروتز اعتراضی نسبت به وضعیت و تفکری که میخواهد مشروعیت بیابد تا در عرصه قدرت ورود بکنه و کنشگری سیاسی داشته باشه. اینجا نهضت پروتستانتیزم یا پروتز در واقع شکل میگیره با حمایت این طبقه و مشروعیتی که اینها به اون طبقه میدن. خب منتها یک تفاوتی پروتستانتیزم در انگلستان با پروتستانتیزم در آلمان و سوئیس و اسکاتلند داشت. اسکاتلند هم مثلا جان ناکس. تفاوتش کی میدونه؟ چه تفاوتی نهضت پروتستانتیزم در انگلستان؟ چون ببینید ما یه مرتبه شروع میکنیم میگیم پروتستانتیزم یعنی سکولاریزم، یعنی در واقع خدمتون عرض بکنم که جدایی دین از سیاست فلان، در اروپا اینجوری شد اونجوری شد نمیدونم دین، البته که در جدایی دین از سیاست در خود قرون وسطا هم بود، چون اونها شهر خدا داشتن و شهر زمین. پاپ میگه من مثلا پادشاه شهر خدا هستم، تو پادشاه زمین، ولی حالا من به تو یه اعتباری میدم، تو ظل اللهی، سایه خدا، از این حرفا. اما یه اتفاقی در انگلستان افتاده که این خیلی مهمه و خیلی ها این رو نمیگن. ما در کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا آوردیم این قصه رو، که چی شد، چه تفاوتی داره پروتستانتیزم در انگلستان با پروتستانتیزم در سایر نقاط اروپا، و امتداد این پروتستانتیزم انگلیسی می شود آمریکایی که توضیح خواهم داد. چی بود؟
آلمان اسلام طلب دینی بود، اما روحانی سرانی اسلام طلب دینی نبود.
خب یعنی چی؟ چه اتفاق بود؟
مطلب این گفت که مثلا شما که دین می گوید، دین اینطور نمی گوید، ما باید دین را تزدید اعتقاد کنیم. خب برای اونها نه، اونها اصلا دین قرص بوده، نه
نه اونا هم مشکلی نداشتن با دین. اتفاقا پروتستانتیزم و بعد نهله افراطی پروتستانتیزم، یعنی پیوریتن‌ها در انگلستان بود. پیوریتن‌ها به شدت، پیوریتن‌ها اگه من بخوام تشبیه بکنم سلفی‌های مسیحیت بودن. پیوریتن‌ها میگفتن نهضت یعنی دین مسیح رو ما باید از هر گونه خرافه‌ای پیراسته کنیم. خب آقای
استاد عرض شو که کارنال تکتیر تاریخی، چون شاهزاده های انگلیسی اونجا خودشون نزدیک میکنن به این طبقه که دنبال مشروعیت هم، کلیسا با اینا جورایی دنبال به قول معروف این تقاطع بین شاهزاده های انگلیسی در ارتباطشون با این طبقه که تازه شکل گرفته باعث میشه که اونجا بی پروتستان یه شکل دیگه از خودش میاد، یعنی سلسله پادشاهی تو انگلستان حفظ میشه.
خب سلسله پادشاهی اینور هم حفظ میشه، اما
ساختار پادشاهیش حفظ میشه به دلیل اینکه شاهزاده ها با این طبقه تازه تاسیس ارتباط میگیرن و تقریبا یکی میشن.
احسنت. حالا اشاره نزدیک بود. ژان کالون توی سوئیس بود. بله. لوتر در آلمان و توی اسکاتلند جان نارکس، اما توی انگلیس مسئله همینجاست. هنری پادشاه، خود پادشاه علیه کلیسا و پاپ در واقع اعلام قیام کرد، اعلام اعتراض کرد و برای اولین بار در طول تاریخ مسیحیت نهاد سیاسی و مذهبی یک جا جمع شد. تا پیش از این نهاد سیاسی در اختیار پادشاه، نهاد مذهبی در اختیار پاپ بود. در پروتستانتیزم هم در واقع نهاد سیاسی در اختیار مثلا فرض کنین همین مارتین لوتر و فلان اینها، نهاد سیاسی در اختیار، اما در انگلستان نهاد سیاسی و نهاد مذهبی یک جا جمع میشه در شخص پادشاه. پادشاه میخواهد ازدواج بکنه، عاشق یه خانم شده، میخواهد ازدواج بکنه، پاپ مخالفه، میگه این خلاف ازدواج، این خلاف سنت ها و رویه های مثلا مسیحی ماست و فلان اینها. ایشون هم به اعتراض میگه آقا اصلا من دیگه هیچ ارتباطی بکنم، من خودم اسقف رو، من چرا مشروعیتم رو از کلیسای مثلا کاتولیک بگیرم؟ و بنیانگذار یک کلیسا میشه Church of England، کلیسای انگلستان. بعدم برید الان اینو در بیارید، کلیسای انگلستان. خب این قصه که کلیسای انگلستان بنا نهاده میشه و فضا برای در واقع جمع شدن نهاد سیاسی و نهاد مذهبی در یک جا فراهم میشه، آرام آرام جدا شدن در واقع از روحانیت، به من روحانیت رسمی، چون یک جا جمع شده، روحانیت یعنی خود دربار تصمیم میگیره که من خودم اسقف تعیین میکنم، من خودم هم نهاد مذهبی رو مدیریت میکنم هم نهاد سیاسی رو. اینجا یک به نوعی میتونم بگم که یک فضایی هم باز میشه برای چی؟ کشورگشایی. چرا؟
مجوز رو خودش
داده. و در دوران استعمار در واقع انگلستان یه دفعه میبینی. خب اتفاقاتی هم میفته مثلا در دوران ملکه الیزابت، الیزابت اول، نه اینی که به درک واصل شد، که این دختر در واقع پادشاه انگلستان بود و اینها، که ملکه الیزابت معروف تا پایان هم مثلا دوشیزه ماند و مثلا ازدواج نکرد و از این حرف ها. این خانم الیزابت در واقع اجازه میداد کمپانی هایی مثل کمپانی هند شرقی و اینها که برید فتوحات و برا من مثلا فرض کنید غنائم بیارید. خب کمپانی هند شرقی خودش ارتش داشت، می آمد حمله می کرد به شبه قاره در هند و مثلا فرض کن کلی غنائم با خودش برمی داشت می برد و این دوران، و یا مثلا فرض کنید. خب یه اتفاق دیگه ای هم افتاد. اتفاق دیگه این بود که پیوریتن ها به شدت افراطی بودن در اصلاحات، میگفتن آقا اصلاحات رو باید اینجوری اینجوری انجام بدی و معتقد بودن که اصلا کی گفته پادشاه یا پاپ مشروعیت برای حکومت داره. ما معتقده به پارلمانیم. میگفتن کی گفته یک نفر، جمعی از آدمها سایه خدا بر روی زمینند. ببینید جمعی، حالا اون جمع کیان بگید؟ خب نماینده که معمولا هم کیا بود؟ سفید پوستان ملاک و مرد و بالغ، یعنی بچه ها همچین حقی رو ندارن، زن ها ندارن، برده ها و حتی انسان های آزادی که پول ندارن، اونا هم ندارن. کیا این حقو دارن؟ ثروتمندان. که حالا این ثروتمندان بعضا مثلا نجیب زاده و شاهزاده و اینا هم بودن، اینا در واقع اینا. خب و اینا معتقد بودن که سیستم باید کامنولث بشه نه پادشاهی، به نوعی مثلا جمهوری کرامول، اولین و آخرین جمهوری، اولین و آخرین جمهوری در بریتانیا در انگلستان همین جمهوری کامنولث، چون بعدش دوباره سلطنت طلب ها قیام میکنن، پیوریتن ها رو کنار میزنن و میشن چی؟ میشن دوباره در واقع ادامه دهنده همون سیستم پادشاهی که هنوز هم ادامه داره. یعنی هنوز ما در انگلستان سیستم پادشاهی داریم. ایده مرکزی اینها چیست؟ جمهوری. جمهوری نه به معنای مثلا فرانسویش، نه، جمهوری به اون معنایی که اینا میگن. یه عده ای در واقع اینا باید برن در مثلا کنگره پارلمانی، اینا مثلا یه قشر خاصی هم. خب پیوریتن ها به حاشیه رونده میشن در انگلستان به خاطر اینکه اون جمهوری که شکل داده بودند پذیرفته نمیشه از جانب، بالاخره کنار میرن، به حاشیه رونده میشن. در حاشیه که هستن یه اتفاق میفته. شما وقتی در حاشیه باشید طبیعی است که با گروه های دیگری که در حاشیه هستند ارتباط بگیری. گروه دیگری که در انگلستان در حاشیه بودن کیا بودن؟ نه اونا دیگه کار رفتن. طبقه زنگلت نه، یهودی ها اونا هم در حاشیه بود. خب اینجا یه مرتبه بین پیوریتن ها و بین در واقع یهودی ها یک ارتباطاتی برقرار میشه و اعتقاد به این که سرزمین موعودی ما باید بریم بسازیم، نیو آتلانتیس را به وجود بیاوریم. قبل از آنی که پیوریتن ها حرکت بکنن به سمت سرزمین موعود و ساخت یک مثلا شهر فرض مثال ایدئال و نیو آتلانتیس و اینها، گروه هایی از انگلستان مهاجرت کرده بودن به آمریکا. مثلا نجیب زاده ها. چرا نجیب زاده ها می رفتن آمریکا؟
اونجا فضای جدید و مرفهی داشتیم گفتن برای تحقیم.
خب دیگه چی؟ نجیب زاده ها کیا بودن؟ بچه های پادشاه، نوادگان پادشاه. این نوادگان پادشاه رو برای اینکه حفظ بکنه پادشاه مستقر چی بهشون میداد؟ زمین. زمین. خب انگلستان دیگه اینقدر زمین نداشت، چون نواده ها همینجور چند نسل اومده جلوتر بیشتر شده. خب دیگه زمین از کجا میره؟ آها، مستعمره ها. یکی از مستعمره های اصلی انگلستان آمریکاست دیگه. اینا می رفتن مثلا مخصوصا در ویرجینیا. خب اینا که وقتی رفتن در ویرجینیا دو تا چیز به اینها داده شد به حیث طبیعی. یک، آمریکا کاملا از حیث کشاورزی حاصل خیز. دو، شما برای کشاورزی دو تا چیز نیاز داری، یکی آب، یکی هم زمین. آب هم رود رود
آمازون.
نه آمازون پایینه جالب. رود میسیسیپی. خب رود میسیسیپی یه رود بسیار پر آب، بزرگ و دارای شریان‌های متعدده که اساسا میگویند آمریکا یه اقیانوس وسطشه. مثلا بلا حالا به خاطر تشبیه به ذهن میخوام عرض بکنم، دجله و فرات رو شما میرید، در حاشیه دجله فرات مخصوصا در اون مثلا از بصره میاد بالا به سمت بعد کربلا و بعد همش جلگهیه، زمین آماده کشته، یعنی هیچ کار شما خاصی. خب یه چیز دیگه هم نیازه برای اینکه حالا اینجا رو ببری زیر کشت، نیروی کار. پس به صورت طبیعی دو چیز در اختیار نجیبزاده هایی که میرفتن آمریکا و از سمت پادشاه بریتانیا به خاطر مستعمره ای که داشت در آمریکا اینها به اینها زمین اهدا میشد. آب بود، زمین هم بود، نیروی کار نداشتن. نیروی کار از کجا رفتن آوردن؟
آفریقا،
برده ها. می اومد این ور اقیانوس اطلس در سنگال، در سیرالئون، در نمیدونم جای دیگه، میریخ نیجریه فلان، میریخ یا در واقع کشورهای دیگه غرب آفریقا، میریخ توی کشتی و بعد یه عده‌ای هم در آفریقا مأمور کشف اینها بودن و پول میگرفتن، فروش و برده و اینها، با خودشون برمی‌داشتن اون آدم‌های از تنومند رو در بین راه هم در شرایط سخت نگه می‌داشتن که هر کدوم از اینا مردن می‌ریختن تو دریا. که تنومند شما الان می‌بینید مثلا سیاه‌پوستای آمریکایی خیلی تنومندن، مثلا بسکتبالیستاشون چیز عجیبیه، یعنی ژن عجیبیه، پلیسشون می‌بردن و اونجا در واقع اینها رو روی زمین‌های کشاورزی می‌گفتن خب کار کنید. خب پس نیروی کار تنومند هم با مجوزاتی که داشتن و کارهایی که می‌کردن و اینا گرفتن، آب و زمین هم که بود، طبیعی است که اینها حالا صاحب سرمایه و ثروت بسیار زیادی شدند، به قدری که حالا شاخشونه برای پادشاه میکشیدن، پادشاه بریتانیا. حالا سب کنیم میگم حالا. اون وقت من گفتم قبل از آنی که پیوریتن ها برن نجیب زاده ها رفتند. بله. حالا پیوریتن ها هم میرن. پیوریتن ها به خاطر بحث عرض موعود و اینها میرن در ایالت در واقع ماساچوست، با در شهر بوستون و چیو پایگذاری میکنن اونجا؟ یه دانشگاه معروف داره بوستون، هاروارد. یه شهر رویایی خودشون رو میسازن، هم در واقع یعنی سیستم شهری رو چیز میکنن، نمیدونم کلیسا محور باشه، الان مثلا هاروارد و مثلا حوزه علمیهشون بود در واقع هاروارد، یه همچین حالتی. خب ولی اون تفکرات به شدت تکفیری و اینها رو داشتند و طرفداری از جمهور. خب پس پیوریتن ها گفتیم نگاهشون چیه؟ طرفدار جمهوری. اینو یادتون باشه. یه گروه دیگه هم از این، یعنی در واقع در پروتستانتیزم هم ما چندین مهله و فرقه داریم دیگه، یه دونه که نداریم دیگه، باپتیست ها، کواکر ها، مثلا پیوریتن ها. یه گروه دیگه که کواکر ها دستن، که اینها کیان؟ اینا خیلی دیگه اسلام رحمانی هن دیگه، خیلی دیگه خلاص دلت پاک باشه. اینا هم رفتن در آمریکا. حالا اینا رو ما فعلا کاری باشون نداریم. نجیب زاده هایی که قدرت اقتصادی زیادی پیدا کردند، حالا میخواهند در مناسبات سیاسی و کنشگری های سیاسی مشارکت بکنن و حاضر نیستن که دیگه مستعمره انگلستان باشن. میخوان حالا به قول خودشون یک استقلالی پیدا بکنن، یک خب شروع میکنن یه مقدار، منتها باز نیاز به چی دارن؟
مشروعیت.
این نقطه کلیدی رو یادتون نره. خب پاپ به اینا مشروعیت میداد؟ نه. چرا نه؟
چون مستمره خارج میشد.
نه. چون اصلا اینا پروتستانتن، اینا کاتولیک نیستن. پس پاپ کاتولیک اصلا با اینا کاری نداره. اینا که نمیتونن برن از پاپ مشروعیت بگیرن، که اصلا کلا مخالف کاتولیکن. خب کلیسای انگلستان به اینا مشروعیت میداد؟ اونم که اصلا حکومتی که دست خودشونه دیگه. یعنی پادشاه عرض کردیم نهاد سیاسی و نهاد مذهبی یک جا جمع شده. طبیعی بود که این نهاد سیاسی نمی اومد و نهاد مذهبی که نمی اومد علیه خودش بخواهد چیه؟
رقیب
بترش. دست به دامن پیوریتن هایی شدن که طرفدار چی بودن؟
جمهوری.
ولی جمهوری با نگاه خاص پارلمانی، یعنی مثلا یه عده خاص بیان. اون عده خاص هم گفتیم کیان؟ پولدارها. پولدار لزوما نجیب زاده هم نشه. پولدار. نجیب زاده که میگی ببین نجیب زاده است. یعنی در واقع مثلا فرض کنید شاه، یعنی نوادگان شاهه. نه، طرف نواده شاه نیست ولی پولداره. اشکال نداره اونم بیاد. پولدارها میگفتن این کسی که پول داره، مثلا لذا شما ماکس وبر رو بخونید که اون روح سرمایه‌داری در پروتستانتیزم رو در واقع توضیح میده، میگه پروتستانتیزم معتقده آن کسی که توانسته است دنیاشو بسازه او مورد لطف الهی است، او میتواند آخرتش رو هم بسازه. ولی کاتولیک ها میگفتن که هر کس از دنیا فاصله بگیرد اون دنیاشو ساخته. این در نقطه مقابل او بود. یعنی چی انزوا؟ چرا زهد یعنی چی بری زاهد بشی و با ازدواج نکنی و تو انسان تکامل یافته و کامل در پروتستانت ها و در کاتولیک های انسان زاهد ترسو گوشگیر منزویه. حالا این پروتستانتیزم نه، در واقع یه انسان پر ریسک، یک انسان که هیچ خط قرمز نداره و هر چقدر هم در واقع دنیا طلبتر باشه، هر چقدر هم از سرمایه ها و اینها مثلا اینا بیشتر میگفتن مورد لطف الهی است. خب
اینا رو خرافه میدونستن دیگه، خرافه پنداری میکردن.
بله. خب پس این طبقه اشراف که من اسمشون رو، نه من، افلاطون و ارسطو اسمشون رو میذارن اولیگارشی. اولیگارشی یعنی چی؟ نخبگان اقتصادی که سیاست رو هم هدایت میکنن، که قدرت رو هم در دست دارن. تعبیر قرآن از اینا چیه؟ مطرفینی که ملع قومن. لذا میگه اذهب الى فرعون و ملعهی. فرعون بدون ملع که نمیدونست فرعونی بکنه. این ملع خیلی مهمه. خب در سیستم جدید آمریکایی یک آدم که اسمشو بذاریم پادشاه حاکم نیست، یک طبقه حاکم میشه که این طبقه هم لزوماً پادشاه و نواده پادشاه نیستن، نه، طبقه این که پول دارن. خب ما یه مرتبه مواجه میشیم با کسانی که علیه پادشاه بریتانیا قیام میکنن و پایگزار انقلاب آمریکا میشن با شعار لیبرتی، آزادی، لایف، liberty and the pursuit of happiness. life یعنی حق حیات، liberty یعنی آزادی، happiness یعنی سعادت. میگه ما این حقوق یعنی حق حیات و آزادی و در پی خوشبختی بودن رو نمیتوانیم از بشر بگیم. همه با هم باید. همه با هم کیا؟ اونایی که گادفادران آمریکا هستن. گادفادران یعنی پدران. کیان؟ دوباره نگید نجیب زاده. پولدارهای نخبه اولیگارشی که جمع شدن در اون کنگره و در اون در واقع مجمعی که و ساخت و اعلام استقلال آمریکا رو در 1776 کردن. پس نیاز دارن به تفکرات پیوریتنی که حالا شکل تکامل یافته تری پیدا کرده و در بوستون و هاروارد و اینها حضور داره و متفکر اصلی اینها در اون جلسه گادفادران کیه؟ که قانون اساسی رو هم می‌نویسه. نه، جورج واشنگتن نجیب زاده ایست که در واقع خب اولین رئیس جمهور آمریکاست. این نجیب زاده که در ویرجینیا هم بود و خیلی پولدار و این بحثا، نه یک نفر دیگه که معروف خیلی هم کلمات قصار داره و همه هم خیلی عاشقش هستند و مخصوصا این آمریکا پرستا، توماس جفرسون. توماس جفرسون یک کسی است که از بوستون آمده و پیشنویس در واقع قانون اساسی و هدایت این را بر عهده این آقاست. خب این جمع وقتی دور هم جمع میشن، زن توشون هست؟ خیر، یک زن، بگو یه دونه زن به هیچ وجه. زن ها حق حیات و آزادی ندارن؟ نه. بگو یه زن، شما برو یه زن، بگو آقا یه زن توی مجمع که اینا شک دادن هست؟ نه. یه دونه برده؟ نه. اصلا برده کی؟ اصلا برده اصلا حق اظهار نظر نداره. یک دونه برده؟ نداره. شما اینو اون وقت مثلا مقایسه کن با مجمع مثلا دارالندوه یا حالا در واقع مسجدی که پیغمبر بهتر بگم درست کرده، بیعت فلان این بحثا. خب کی؟ 1400 سال قبل. یعنی من میخوام بگم اولین نیشن استیت در دنیا رو پیغمبر و اولین لیبرتی دنیا، اولین مثلا مدل آزادی خواهی دنیا رو حالا اینا، ولی خودشون رو میگن مبدأ تاریخ ماییم، آزادی ما دادیم. ببین ما میگیم لایف، حق حیات، لیبرتی، آزادی. پس ببین چی میگن؟ ما شعاری که الان علیه ما به کار میبرن، لایف یعنی زندگی، لیبرتی یعنی آزادی. خب یه زنم بذار اولش، زن زندگی آزادی. یعنی وقتی میبینی این دقیقا رگه هاش اینجاست دیگه، رگه های این شعار و این حرف اینجاست. منتها خب اونا هیچ کی نمیاد که آقا یه دونه زنم تو این کنگرسمن و تو این از معروفه دیگه، کنگرسمن ها دیگه، گادفادران گادمادران که نیست دیگه، گادفادران پدران. اینجاست که شماها باید در واقع اینا رو بدونید، روایت کنید. ما در انقلاب خودمون خب زنها حضور داشتن در انقلاب خودمون، خیلی مسائل دیگه حالا، ولی در انقلاب آمریکا شما زن نمیبینید. در مجمعی که در واقع اونجا شکل میگیره، اصلا میگه حق حیات مال فقط این طبقه خاص مردان بالغ مالک پول، یعنی مالک و پول داره، چی؟ سفید پوست. شما هیچ رنگین پوستی، هیچ برده ای، هیچ زن، هیچ بچه نمیبینی. حالا بچه رو میگی باش اوغلاییه. خب اون وقت ایالات چیه؟ 13 گانه رو شکل میدن اینا، اعلامیه استقلال ایالات 13 گانه. و بعد هم جنگ های داخلی آمریکا شروع میشه، بکش بکش به تمام معنا، هم علیه انگلستان هم در داخل. علیه سایر ایالت‌های دیگر. خب آرام آرام میایم جلوتر. میایم جلوتر، اون شمالی‌های آمریکا، شمالی‌ها که چی بودن بیشتر؟ که شمالی‌ها همین پیروتن‌ها و این بحث‌ها اینو که گفتن، اینا بیشتر در واقع حالت‌های شهرنشینی داشتن تا ملاکی و کشاورزی و حالت‌های صنعتی داشتند. خب میام جلوتر، در زمانه در واقع آبراهام لینکلن یه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه که حالا ایالت‌های شمالی با ایالت‌های جنوبی در میفتن، اولیگارش‌های شمالی و جنوبی با هم در میفتن. اولیگارش‌های شمالی دارن میرن به سمت چی؟ صنعت. اولیگارش‌های جنوبی مقاومت میکنن، هنوز در همون سیستم فئودالی کشاورزی و اینها هستند. نبردی در میگیره، جنگی در میگیره بین اینها. بعدا من با این هم کار دارم که الان هم یه جنگی اصلی در آمریکا، موقعی که ساختار جلسه بعد خواستیم توضیح بده، جنگ اصلی بین کیا و کیاست؟ نه دیگه، دیگه الان صنعتی عبور کردیم از صنعت و فئودال بود، که الان بین در واقع آنالوگ و دیجیتال ها، حالا با توضیح خواهم داد. صنعت مثلا آنالوگ با صنعت دیجیتال، مثلا دعوا بین آقای ترامپ هتل ساز با مثلا فرض کنید مارک زاکربرگ فیسبوکه، با جف بزوس مثلا آمازونه، که اینا گلوبالیست ها هستند. بله، بین در واقع ترامپ با اینا که خب دعوای معروفی است دیگه، اصلا توییترش رو بستن برای چی بستن. خب برگردیم حالا فعلا به تاریخ، بعد اینا رو توضیح خواهیم داد. دعوا در میگیره بین شمالی ها و جنوبی ها سر قصه صنعت و کشاورزی. اونها میخواهن بیشتر صنعتی باشن اینها. خب تو صنعت اگه شما بخوای توسعه بدی چی نیاز داری؟ نه اونا رو داشتن، نیرو. حالا نه متخصص کمتر، نیروی کار، کارگر. خب این کارگرها کجا بودن؟ خب نه از آفریقا دیگه آورده بودنشون دیگه، تو جنوب بودن. چیکار میکردن؟ کشاورزی رو زمین کار میکردن. اینجا آبراهام لینکلن اومد و متمم قانون اساسی آمریکا رو زد و گفت که آقا بردهداری رو آزاد میکنی که بیان بالا، چون تو کارخونه نیاز داشتیم بهشون. یعنی غارت قانونمند یعنی این دیگه. خیلی شیک تمیز آبراهام لینکلن رو مدافع آزادی و لغو بردهداری، و اون آدم میاد میگه شهید آبراهام لینکلن. چی بابا این مردک؟ اینا سرمایه‌داری بودن که دعوای منافع خودشون رو داشتن. اینا میخواستن که در واقع اینا بیان بالا رو زمین‌ها اینا کار بکنن، کشاورزی اینا کار بکنن، کارخونه‌ها اینا کار بکنن. لذا بهترین کار این بود که وعده آزادی به این برده‌های جنوب بدن، بگن آقا پاشو بیا، پاشو بیا، ما اینجا آزادیانه بهت کار میدیم. این برده هم اغوا، تحت تأثیر اغوا میرفت. خب تو جنگ طبیعی بود که صنعتی ها فئودال ها رو شکست بدن، به خاطر اینکه خب کیا براشون میجنگیدن دیگه، همین برده های تو زمین براشون میجنگیدن و اینا. خب اراده جنگیدن رو از اینا گرفتن و روز مثلا فرار میکردن به سمت شمال و اینها، خلاصه شکست خوردن. منتها یه بردهداری نوین قانونمند رو شروع کردن اینا، یک بردهداری نوین قانونمند رو. چی کار کردن؟ گفتم ببین روزی 8 ساعت کار کن، بعدم برای خودتی. این برده خوشحال که من دیگه آزادم. منتها خب ببین تو خونه اربابت که بودی هم غذات رو میخوردی، اربابت بهت غذا میداد، هم جا و مکان تو. حالا ما تو کار میکنی برای ما، پول بهت میدیم، جا و مکان و زندگیت رو، جا و مکان و زندگی و غذا تو خودت تامین کن. بلافاصله اومدن شرکت های لیزینگ و رستوران های زنجیره‌ای مکدونالد و اینا رو زدن که آقا بیاد غذا بهت میدیم پول بده، آقا خونه برات میسازیم پول بده. این پولو که میدادن به اینا دوباره ازشون برمیگشت. حسود چند بر
واقعا قانوندن
غارت کردن بسیار عالی. بعد هم یه چیز دیگه درست کردن به نام زندان. یعنی آمریکا مجتمع نظامی صنعتی زندانه. زندان هم درست کردن، اصلا زندان هم دادن به شرکت های خصوصی دیگه آروم آروم. خب واقعا بردهداری نوینه. قانونی چیه؟ شما وقتی که یک حقوق کمی ولی هزینه های سرسام‌آوری رو به اینها تحمیل میکنید، طبیعی است که خب این دست به دزدی و دل دزدی رو میگیره. به خاطر 100 دلار این آقای که کشتن کی بود؟ جورج فلوید. این بخواد یه 100 دلار مغازه‌دار حس کرده که این 100 دلاریش تقلبیه. 100 دلار یا 10 دلار یادم نیستش. فکر کنم 100 دلار. پا گذاشت اونجا رو خرخره طرف کشتش. خب کار این پلیسا چیه؟ کار این پلیسا اینه که دنبال دل دزدی های رنگی پوستا، مخصوصا سیاه پوستا، چون سیاه پوستا خوب کار میکنن، بگیره ببره براشون دادگام سری زندان، اینا رو ببرن تو زندانی که اون زندان کارش چیه؟
کارگر.
کار کشیدن از اینا و با یک درام و یک حق در واقع کار مزده و مزد بسیار پایین نسبت به کارگرا دیگه، خیلی پایین تر، چون تو زندانی هستی در حدیه بخور نمیری و کارای سخت و و و. خب توی این اتفاقاتی که افتاد آزادی و بعد زدن در واقع داغون کردن و همه رو مثلا و انقلاب صنعتی رخ، یعنی در واقع انقلاب از نوع خیلی زیاد صنعتی که اتفاق افتاد، آمریکا شد یک و فقدان نیرو، یعنی یه بخشیش که خب سیاها بودن میگرفتن، منتها سرخپوستان هم که زده بودن لتوپار کرده بودن هیچی، سفیدپوستایی هم که بودن اندک بودن برای این کشوری که از 13 ایالت تبدیلش کردن به 50 ایالت. 50 ایالت یه سرش در اقیانوس اطلس، آن سو اقیانوس آرام، بالا کانادا که مال خودشون، پایینم که به مکزیک، یعنی دو سوی اقیانوس اختلاف افق تقریبا 3.5 ساعت، یعنی از شرق به غرب. خب یک کشور بسیار وسیع و بزرگه. این کشور وسیع و بزرگ با رشد صنعت چی نیاز داشت؟ حالا کشاورزی هم که سر جای خودش، نیروی کار بیشتر، لذا شد یک کشور کاملا مهاجرپذیر. یه فیلم هست دار و دسته نیویورکی ها، هم امشب برید ببینید. بیشتر هم میافتن مثلا فرض کنید دیگه اول بار که نیویورک و اون مجسمه آزادی، و چون شما از اروپا که حرکت میکردی در دریا اقیانوس دیگه آتلانتیک دیگه میاد اولین چیزی که میدیدم مجسمه آزادی، و بعد آمریکا معروف شده بود، آمریکن رویای آمریکا، آمریکن دریم، رویای آمریکایی، و برده ها آزادن و فلان و اونجا کار و همه چیز هست، آره بریم اونجا. خب بعد یه مرتبه این مسلمان از همه نهله ها، شیعه، سنی، شافعی، حنبلی، مالکی، نمیدونم حنفی، شیعه اسماعیلی نمیدونم فلان اینا همه بهایی، از مثلا یهودی ها همه اقشار ارتدوکسی غیر ارتدوکسی نمیدونم غیر مذهبی، و از خدمتتون عرض بکنم کنفوسیوسی چینی، از هر نهله و فرقه و گروهی که شما بگی رفتم به سمت آمریکا. خب حال این سیستم در واقع اولیگارشی درون آمریکا که نیاز داره به این نیروهای کار و به این جمعیت برای اینکه در واقع رؤیای خودش رو بسازه، طبیعی است که از یک دین نمیتواند به عنوان دین رسمی حمایت بکنه. خیلی کاملا طبیعی است. بیا بگه دین رسمی من چیه؟ مسیحیت؟ کدامین فرقه؟ بله احسنت. خب بیاد بگه مسلمان، بیاد بگه یهودی، بیاد بگه چی؟ بیاد بگه کنفوسیوسی، بیاد بگه مثلا. تصمیم گرفتن که یه چیزی رو درست کنن که این در عمل، در عمل نه در اعلام، در عمل همون تکفیرگرایی خودشونو، همون تعصب خودشونو، همون رسالتگرایی خودشونو پیش ببره، اما در اعلام حالتهای کوکری، یعنی ببین شما در واقع با پیوریتنها کشور جنگ رو پیش میبردی و تأسیس آمریکا و تثبیت آمریکا، با خدمتتون عرض بکنم کوکرها چی رو پیش میبردی؟ تثبیت این رو. میگفتی خب حالا مثلا 13 ایالت رو تبدیلش کردم 50 ایالت، بعد میگه حالا چرا بجنگیم، بیا با هم صلح کنیم. خب دیگه به تفکر پیوریتنی نیاز ندارم، به تفکر کوکری نیاز دارم، به اسلام رحمانی نیاز دارم، نه به اسلام انقلابی مثلا افراطی فلان اینها. اون برای جنگیدن خوب بود، بزن بکش ببندیم بریم جلو. حالا دیگه برای تثبیت و برای مشروعیت بخشی جدید، خب تو سیستم کوکری از در واقع تلاقی بین پیوریتن ها و کوکرها و نجیب زاده ها و اشراف و اینها یه چیزی در آوردن و در امتداد در واقع پروتستانتیز به نام لیبرالیزم که آقا شما هرچی مسلمانی، مسیحی، یهودی، هرچی باشی باش، اما لیبرال باش. تو میخوایی در خانه نماز بخوانی بخوان، میخوایی در مسجد بروی بروی، کلیسا میخوایی بروی بروی، کاواره میخوایی بروی بروی، هر چی هر کاری میخوایی بکنی، اما امر اجتماعی مقدمه بر همه این اموره. در امر اجتماعی تو باید لیبرال باشی تا اینگونه در اعلام سیستم آمریکایی خودش رو یک سیستم فرادینی معرفی بکنه، بگه من بهترین دین را برای شما آورده ام. اون چیه؟ لیبرالیزم. لیبرالیزم، لیبرالیزم یعنی چی؟ یعنی این که این اصول و خطوط قرمز من در صحنه اجتماع اینا رو باید رعایت بکنی، حالا مسلمان باش، شناسنامت مسلمان باشه، به من ربطی نداره، ولی باید پایبند باشی به این اصول و خطوط و مبانی لیبرالیزم. تو حق نداری علیه اون یکی حرفهای مطلق گرایانه بزنی، او حق ندارد علیه. لذا در لیبرالیزم اساساً بحث پلورالیزم هست، کثرت‌گرایی بسیار پررنگه. آقا همه خوبیم، همه حقیم، همه با هم در صلح و صفا زندگی بکنیم. همه کی؟ همه اونایی که لیبرالیزم رو قبول داریم. قبول داریم به معنای قبول فقط قلبی نه، عملی. در عمل شما باید لیبرالیزم باشی. و این گونه می شود که آمریکای لیبرالیستی به وجود می آید که امتداد در واقع چیه؟ پروتستانتیزم با قرائت انگلیسی.
انگلیسی.
بله. یعنی در واقع آنچه که در واقع پروتستانتیزم در آلمان فرق میکنه و یا فرانسه در آنچه که در واقع در انگلستان اتفاق افتاده. لذا بله، به لحاظ شخصی آدم های مذهبی معتقدی هم هستن، مثلا میگن ما خدا رو قبول داریم، یا ما خدا هست، خدا رو قبول دارن. خانواده های مذهبی مسیحیان اوانجلیک مثلا زیادن، فلان، همه نوع آدمی هست. ولی در حوزه و صحنه اجتماع لیبرال باید باشیم. لیبرال چیه؟ اینه. هر کس هم غیر اینه پس وحشیه، بربره، فلانه فلانه. این در واقع آنچه که میتوانم از تاریخچه آمریکا به صورت خیلی فشرده عرض بکنم که چگونه این آمریکا آمریکا شد. تا حالا وارد انشاءالله درس گفتار و جلسه دوم، سرفصل دوم بشیم که مربوط به شناخت اون ساختار در واقع درونی آمریکاست. ولی نیاز به این مقدمه و تاریخچه داشت که البته خب خیلی خوب بود که الان مثلا جلسه دوم رو بریم، من دیگه این مقدمات رو دوباره جلسه بعد مجبور نشم مثلا تکرار بکنم. و در واقع حالا کتاب رو هم میتونید تهیه بکنید، بخشاش رو بخونید، تا انشاءالله در خدمت عزیزان باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.